شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتون.
سلام علیکم شید.
جناب جعفری، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس بیکران از قبول دعوتم.
من هم به شما و همه دستان در کاران رادیوی آزادگان و شنوندگان شما سلام و شب بخیر میگم.
خیلی ممنون جناب جعفری. آقای مهندس جعفری، انتخابات 27 خرداد هم برگزار شد. با همه این داستان هایی که در حین این انتخابات و در حاشیه‌اش به وجود اومده، ممکنه خواهش کنم نظرتون راجع به این به اصطلاح انتخابات روز جمعه بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. انتخاباتی که گذشته است، من فکر میکنم برای اونهایی که اهل فکر و نظر هستن مسئله روشنه. آقای خامنه‌ای اعلان کرده که برنده انتخابات ملت ایرانه. بعد من فکر میکنم اگه دقت بکنید صحیح اینه که هم ملت بازنده است و هم خود آقای رهبر بازنده واقعی این انتخاباته. چرا آقای خامنه‌ای بازنده این انتخاباته؟ برای اینکه آقای نماینده اول آقای خامنه‌ای آقای لاریجانی است. حتما مسموح هستید که آقای لاریجانی در این انتخابات 1,704,000 رأی آورده، کم بیشتر از 2%. یعنی در واقع ما در یک کشوری زندگی میکنیم که رهبر اون کمتر از 2% رأی واقعی داره. برای اینکه این مسئله روشن بشه، لازم هست که من بگم کل بازبین شرایط طبق آمار وزارت کشور 46,786,000، یعنی نزدیک به 47 میلیون نفره.
بله،
تمام کسانی که بازبین شرایط هستن. حالا بگذاریم که بچه های 15 ساله هم گفتن رای بدن، که در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست، و فکر میکنم اگر به همین روال قضیه پیش بره، شاید بچه های 12 ساله 13 ساله هم سالهای بعد به رای و رای دادن بادار بکنن. در حال طبق گزارش تمام خبرنگاران از جمله مهرانگیز حبیبی در خبرگزاری فرانسه، صالح سبا بی بی سی، امانپور سی ان ان، از 40,000 صندوق در تهران 30% رأی دادن. استان تهران در واقع 9 میلیون نفر بیشترین، خود تهران بیشترین واجدین شرایط رو در کل کشور داره. در شهر طبق اطلاعاتی که تمام این خبرگزاری ها دادن، در شهرهای بزرگ 30% رأی دادن. یعنی در واقع در شهرهای بزرگ طبق همین آماری هم که خود وزارت که 70% شرکت نکردن. حالا بگذاریم از تقلبات که بعداً به اون قسمت باز میگردم. باز آرای نامزدها رو برای شما میگم و این خودش رو سا. آقای اکبر هاشمی رفسنجانی 6 میلیون و 159,452 رأی آورده. آقای احمدی نژاد 5,173,056 رأی آورده. آقای مهدی کروبی 5,566,316 رأی و آقای قالیباف 4,075,189 رأی آورده. خب بعد آقای معین در واقع داوطلب اصلاح طلب ها 4,054,026 رأی و آقای لاریجانی در واقع نماینده اول آقای خامنه‌ای 1,740,162 رأی. رأی های باطل هم طبق آمار وزارت کشور 1,022,194 بوده. بنابراین درصد آورندگان رأی با این حساب کنیم از این 48,000,000 رأی باطله و شرکت نکرده ها رو که حساب کنیم 19,000,000 میشه که 19,000,000 شرکت نکردن. در واقع آقای هاشمی رفسنجانی کمی بیشتر از 13% برده، احمدی نژاد کمی بیشتر از 11%. در واقع احمدی نژاد نماینده قدرت های مختلف از جمله شورای نگهبانه.
بله.
آقای معین کمتر از 10% اصلاح طلب ها و آقای لاریجانی نماینده ولی فقیه 2% نماینده اصلی و ولی براد آقای اردشیر خان لاریجانی. خب این معنای خود این آرا کاملا نشون میده که 38% از واجدین رأی ندادن و در واقع مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی صریحا اعلان کردن، یعنی با ولایت فقیه. و این که آقای خامنه‌ای میگه که برنده ملت هستن، در واقع برنده ملت نیست و بازنده اون مردم هستن و خود آقای خامنه‌ای.
بله.
تمام اینها فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا تقلبی در کار نبوده و حتما شما خبر دارید که نامه کروبین و شکایتی که وی کرده و از تمام سمت‌های خودش هم استعفا داده.
بله.
بعد نامش هم خیلی آشکار و روشنه که چه تقلبات در انتخابات شده است. این قسمت اول. بعد قسمت دوم که بد نیست، شاید برای شما هم احتمالاً جالب باشه، شاید این باشه که حزب مشارکتی ها چرا اونا انتخابات رو تحریم نکردن. طبق تحقیقاتی که یکی از خبرنگاران رو زبده کرده بوده در ایران، از 257 نفر تشکیل دهنده حزب مشارکت اسلامی، 250 نفر آن دارای مشاغل مهم دولتی و اقتصادی در کشور هستند و طبیعی است که اینا نمیخوان که اونها رو از دست بدن، بلکه قصد دارن که اگر بتونن یه سهم بیشتری هم به دست بیارن. طبیعی است یک چنین حزبی هیچ گونه نفعی در تحریم کردن انتخابات نداره. در واقع دعوا اینها دعوا بر سر این نیست که حقوق مردم پایمال میشه، دعوا بر سر اینه که چند درصد سهم بیشتری از این سفره و خانه یغما به اینها خواهد رسید.
بله.
اکثریت در واقع این که میگم شخصیت نه به معنای مصطلحی در ایران مطرح هستند، آقای موسوی خوئینی ها، آقای میرحسین موسوی، آقای عبدی، آیت الله منتظری، آیت الله طاهری اصفهانی، آیت الله معصومی در کرج، عبدالله نوری، اکبر گنجی، زرفشان، دکتر محمد ملکی، عباس امیر انتظام، به اتفاق اکثریت انجمن های دانشجویان و دانشجویان تحکیم وحدت و اساتید دانشگاهی نظیر قادری، رئیس دانا و افرادی نظیر شیرین عبادی، اینها تمامشون یا انتخابات رو تحریم کردن و یا اینکه اعلام کردن که ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد، که در واقع این هم نوعی تحریمه.
بله.
بنابراین این انتخابات من فکر میکنم شاید به ملت، امیدوارم به ملت ایران ثابت کرده باشه و به مردم جهان، برای مردم جهان که تقریبا روشن هست که این نمیتونه یک انتخابات به اصطلاح درست و به حقی باشه، یک انتقاداتی است که با تقلب از پیش ساخته شده طبق نامه‌ای که همین الان من جلو هم هست از آقای کروبی که خودش در واقع حتی حکم حکومت ایران قبول داره اعتراض کرده و اعتراضاتش هم شدید و به حق هست.
بله
خب
حالا اول بفهم این که چرا شما میفهم این که آقای علی اردشیر لاریجانی کاندید آقای رهبره، برای این که همه فکر میکنن که آقای قالیباف بود این اواخر و بعدم آقای احمدی نژاد.
بله این علتش این هست که اولی در واقع مدت ها، یعنی از مدت های قبل در کشوداکش بین شورای نگهبان و آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و اون کل دار و دسته به خصوص دفتر رهبری بود که یک نماینده رو کاندیدی رو نامزد بکنن که مورد متفق القول حداقل دست راستی ها، اگر این اصطلاح درست باشه که من خودم اعتقاد به این اصطلاح در ایران ندارم.
بله.
این اصطلاحی که در دست راستی چپی در خارج و در کشورهای غربی مطرحه با این دست راستی یا چپی که در ایران مطرحه اصلا هیچ هماهنگی نداره، ولی در حال اون چه که مصطلحه آقای خامنه‌ای کوشش میکرد که یک کسی رو انتخاب کنه که اولا همون تدارکاتچی باقی بمونه ولی نابغی قبول کنن. در حال اولیشون ولایتی رو هاشمی رفسنجانی قبول کرده بود که بعد احتمالاً برخورد ایجاد شد و او هست. در وهله اول از 6 ماه پیش به این طرف بحث بر سر آقای اردشیر لاریجانی بود و به همین علت از قدیم الایام چون خط رهبری رو شما میدونید در داستان‌های قتل زنجیری و اون برنامه‌های مختلف این آقای لاریجانی بود که خط آقای خامنه‌ای رو در صدا و سیما پیش می‌برد.
بنابراین
چشم و چراغ آقای خامنه‌ای است.
بله.
اول بعد که با اون بعضی از کسان توافق نکردن به صورت کم و زیاد کردن رفتن دنبال قالیباف. احتمالا قالیباف هم که اطلاع دارید که آقای قالیباف از اول انقلاب پاسدار آقای خامنه‌ای بوده و بعد به امر آقای خامنه‌ای چون گفته بودی که خیلی امنیت نداره رفته خلبانی و این مدارج رو طی کرده برای اینکه آقای خامنه‌ای مطمئن باشه از اون.
بله.
و بعدا هم که حالا گاف کرده یا نکرده گفت که من رضا شاه حزب الله هستم تو ذوق همه خود از همه اول کار. بعد رفتن بر سر آقای احمدی نژاد که احمدی نژاد هم شما میدونید که در ترورهای خارج از کشور پروندش هست، دست داشته هم در ترورهای داخل و هم در ترورهای خارج، به اندازه کافی هم اسناد و مدارک هست و این نهایت استیصال یک رهبری است که حتی نمیتونه یک شخصی رو پیدا بکنه که اولا بین خودشون متفق القول همه اون رو بپذیرن برای به اصطلاح کاندید شدن و رئیس جمهور شدن و حتی در افکار و از آن عمومی حداقل یه مقدار وجهی داشته باشه. منتها آقای خامنه ای مشکل اون اینه که تمام چیز رو فکر میکنه از طریق قدرت قابل حله. برای اینکه این مسئله روشن بشه من یک چیزی رو از سال 50 و احتمالاً 55-56 آقای خامنه ای یک روزی در حسینی ارشاد یک سخنرانی داشت که این سخنرانی اون شاید هم دفعه قبل گفته باشم، به خارج از کشور و اتحادیه انجمنهای اسلامی رسید.
بله.
و من خودم شخصا چندین بار اون ندا رو گوش کردم، البته مطالبش در سطح اون روز مطلب خودی بود، منتها در این رابطه بود که اون توضیح میداد که خلفای عباسی و اصولا قبل از این که خلفای عباسی به حکومت برسند با شیعه با به اصطلاح خانواده علی با هم همکاری میکردن و به اصطلاح تشکیلات نقیب و نقبا را به وجود آوردن و یه مقدار مطالعه کرده بود که وقتی عباسی ها قدرت رو به دست گرفتن، از چه طریقی مخالفینشون که در واقع خانواده علی بودن از بین می‌بردن.
بله.
و من به خصوص این روش هایی رو که در اون دوران به کار می گرفتن خلفای عباسی، منصور قوانقی و برادرش و دیگران، یه مقدار در اون کتاب جامعه شناسی زندانی و زندانبان توضیح دادم. و اگر کسانی حوصله داشته باشن اون کتاب رو بخونن یا اصلا دقت کنن که چه روش هایی اون به اصطلاح منصور قوانقی و این بنیانگذاران سلسله عباسی در از بین بردن مخالفینشون به کار، همین روش هاییست که در دوران به اصطلاح خامنه ای اجرا شده و عمل شده، که بعضی از اونها رو آقای قابل فهرست کرده. نمیدونم شما اون نامه
احمد
قابل رو ملاحظه کردید یا نه.
بله دیدم.
بعضی از اونها رو ایشون فهرست کرده و برای اولین بار اسراری رو فاش کرده که شاید برای بسیاری نادر کسانی که از این اسرار اطلاع داشتن، از جمله قتل آقای آشوری است و از جمله قتل آقای سعیدی سیرجانی و بعضی مسائل دیگر. بنابراین او فکر میکنه، یعنی تمام هموغم میشینی که از طریق یک نیروی نظامی، الان هم در واقع نیروی نظامی همه رو غل و غم بکنه و از بین ببره و مخالفین خودش رو البته، و یک حکومت نظامی به وجود بیاره. اگر هم باز مسبوق باشید، قبل از آقای خاتمی، آقای به اصطلاح کاندید آقای خامنه ای بود، آقای
ناطق نوری،
آقای نوری.
بله.
آقای نوری قرار بود طبق چیزی که اسراری که بعدن فاشو قرار بود آقای نوری بشه رئیس جمهور و بعد مجلس را هم منحل بکنن و خلافت یک حکومت خلیفه‌ای به وجود بیارن.
بله.
که در اون دوران شکست خوردن. الان هم طبق باز بعضی مسائلی که در اون نامه آقای احمد قابل فاش شده، آقای خامنه‌ای در صدد اینه که از طریق رعب و وحشت و ایجاد یک دولت نظامی زمینه رو برای موروثی کردن حکومت برای مجتبای خودش فراهم بکنه، و این تمام کوشش اوست. غافل از اینه که در دنیای امروز و با این وضعیتی که در بر جهان حاکمه، هم خودش رو نابود میکنه، هم فرزندش رو، و هم موجبات خسارت جبران ناپذیری همچنین که تا به حال شده در آینده هم ممکنه بشه.
خیلی ممنون آقای جعفری. ولی قبل از اینکه به قسمت دوم این داستان و اون هم دور دوم انتخابات بپردازم، می‌خواستم نظر شما رو راجع به چرایی برداشت شما رو از موضع‌گیری‌های نهضت آزادی و برخی از فعالین ملی مذهبی مثل آقای صحابی سوال کنم.
حقیقت امر اینه که برای خود من هم گاهی وقتی خودم خلوت میکنم با خودم، این سوال بارها و بارها برای من خود من شخصا مطرح شده که این موازی که آقای صحابی به خصوص من در این رابطه آقای مهندس عزت الله صحابی رو یک تفاوت کلی نسبت به مثلا دکتر یزدی قائل هستم، چون هر کدوم اینها در این حالی که در بسیاری از اوضاع و احوال مواضع یکسانی دارن، ولی خودشون انسان‌های متفاوتی هستن. برای خود من هم بارها این سوال مطرح شده که این آقایون چه دعوایی هستن با رژیم شاه داشتن و آیا چه مفهومی از دین دارن؟ اگر اینها میخواستن به این جنایت ها و به این خیانت ها که من به نظر من میرسی که خیانت هایی که در تاریخ در دوران رژیم گذشته شده با خیانت هایی که و با این اشلای خیلی گسترده تری که در این رژیم واقع شده اصلا قابل مقایسه در هر از هر نظری، با وجود این اینها علت چیست که یک چنین دست به یک چنین موازه میزنن برای خود من هم سواله. البته یکی از در رابطه با چراییش، یکیش اینه که خودشون یک دید روشنی نسبت به جهان و نسبت به وضعیت کشورشون ندارن، احتمالا ممکنه یکی از اینها باشه. دیگری این هست که شاید فکر میکنم که البته آقای صحابی در اون چیز هم یه در ایران فردا یک چنین مطلبی رو گفته بود از قول آقای نیسمی، چون انقلاب رو فکر میکنم که خب خودشون در به وجود آوردن انقلاب دست داشتن که صحیح هست دست داشتن و بسیار دیگران کمک کردن و همه استعداد و توان خودشون رو در این راه گذاشتن و انقلاب پیروز شد، حالا دلشون نمیخواد که این بگن که این انقلاب داره چشمش ابروز و این بزرگترین اشتباه هست، چون از این جهت اشتباه هست که انقلاب یک چیز و نیروی جانشین که بعداً حکومت رو به دست میگیره یک چیز دیگه است، این دوتا یکی نیست، در این حالی که در بعضی مواقع یکیه ولی در واقع این دوتا چیز دیگه دوتا چیز مختلفیه. انقلاب یک چیز تا پیروز میشه، بعد از پیروزی گروهی که قدرت رو به دست میگیره و حاکم میشه این یک چیز دیگه است، این گروه میشه مثل هر گروه دیگری، بنابراین وقتی که این گروه جنایت میکنه من تعجبم که اینا چجوری اینقدر مماشات میکنن. البته یه دلیل دیگرش هم به نظر من این است که اینها به استعداد و توان خدادادی خودشون هم آگاهی ندارن. اگر انسان به توان و استعداد خودش آگاهی داشته باشه هیچگاه نمیگه که اگر این آخوندها برن مثلا ایران میشه ایرانستان یا مثلا آمریکا به اصطلاح چیز میکنه، به اصطلاح آمریکا حمله میکنه. قابل این این که اگر یک جنین در یک جامعه کسانی رد علم کنن و خودشون بیستن و بگوین که ما هستیم و ما توان اداره کشور رو داریم، قطعا بیگانگان کمتر جرأت دخالت دارن تا یک دولت دیکتاتوری شبیه صدام یا شبیه طالبان باشه. با وجود یک دولتی شبیه صدام یا شبیه طالبان خیلی برای آمریکا بغل راحت تره که به تمام افکار عمومی جهان بگن در یک چنین کشورهای مردم زیر ظلم و ستم اینها در عذابن و ما حمله میکنیم که ملت اینها رو نجات بدیم، همینجور که در کشورهای دیگه کردن. و من فکر میکنم امثال آقای صحابی از این مسئله غافل هستن.
جناب جعفری، حالا چه نوع ارتباطی یا چه نوع همگونی میشه بین این دوستان در داخل و آقای صحابی یا آقای یزدی خود یا به گفته خودشون با نام ملی مذهبی، ولی چگونه میشه این ارتباط رو بین نیروهای سیاسی دیگه که در طیف‌های مختلف که هم در خارج هم در داخل چنین راهی رو اونا هم تایید میکنن، اینو چجوری میشه؟
هر کدوم اینها یه چیزی خاصی داره، از جمله دو نفر رو نام ببرم چون من قصد ندارم که شخصی رو نام ببرم، ولی چون بعضی کسان یک موازی اتخاذ میکنن که انسان مجبوره که دقیقا بگه که اون کیست. یکی از اونها نفت چیز هست، این آقایی هست الان فراموش کردم، آقای زیبا صادق زیبا کلام گفته که اگر هاشم مردم کوشش بکنن بعد به هاشمی رفسنجانی بدن رای بدن که اگر هاشمی رفسنجانی انتخاب نشه 50 سال دموکراسی ایران عقب میفته. واقعا به نظرم به این نوع روشنفکری. حالا با چه رنگ رو استولاب یا آقای به اصطلاح این آقا حساب کرده که اگر آقای هاشمی نشه 50 سال عقب میفته و باز با چه حسابی و با چه داده هایی آقای هاشمی رو آدم دموکرات میشناسه، در صورتی که باز به صراحت مطالب خود آقای هاشمی رفسنجانی اولا در تمام قطعه دست داشته، ثانیا در قطعه زنجیره‌ای دست داشته. من الان فرصت نیست که از خود کتاب ایشون براتون بخونم، ولی نامه آقای قابل کاملا روشنه، آقای احمد قابل، و کتاب عبور از بحران خود ایشان هم روشنه. علاوه بر این که امروز خودش فاش کرده که حتی در توطئه صحیفه علیه منتظری هم شرکت داشته، به این حساب که گفته که ما مسئله رهبری رو وسیله خبرگان در عرض 24 ساعت حل کردیم،
بله.
و در واقع این توطئه بودی که بر علیه ولی میدونی که آقای منتظری مثل ولی نعمت همه ایناست.
بله.
در واقع این بود. هم استاد آقای هاشمی بوده، هم استاد خامنه بوده، هم در فقه به طوری که کارشناسان فقهی مطلع هستن حتی در فقه توافق داشته نسبت به آقای خمینی هم. با وجود این، اینها چون آقای منتظری رو شخصی دیدن که از خودش حالا خوب یا بد، درست یا نادرست، از خودش خط و ربطی داره و آلت دست اینها نمیشه، رفتن در زیر بار این توطئه و با توطئه صحیفه، با وجودی که ملت ایران و به خصوص آخوندها صحیفه برشون روشن بود، در اون روز همه ساکت شدن و حالا دارن چوبش رو هم میخورن. اون وقت این آقا رو آقای زیبا کلام میگه آقای دموکرات منش. این واقعا خنده داره. اطلاع به جوری که مسموع است، حتی یک حدود یک جزوه 40 صفحه هم از جنایات و به اصطلاح دزدی های خاندان هاشمی رفسنجانی وسیله آقای بغالیباف منتشر شده.
بله.
و علت اینم که الان به طوری که باز مسموع هست آقای اکبر گنجی در زندان در حال از دست دادن جانش، که من تقاضا میکنم از تمام کسانی که در سر تا سر جهان امکاناتی هست کوشش کنن در حد این مظلوم اون چی که از دستشون برمیاد انجام بدن و صدای رو به افکار عمومی جهان و سایر مقامات بین الملل برسونن. چیزی نگفته جز این که بسیاری از مسائل آقای هاشمی رو روشن کرده. در واقع آقای گنجی زندانی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای. بعد آقای زیبا کلام میگه 50 سال دیرتر، اگر این بیاد 50 سال دیرتر میرسیم، و آقای هاشمی نیاد 50 سال دیرتر. البته من فکر میکنم بعضی ها، چون این دیگه من سندی از کسی ندارم، بعضی ها عملی بیجیر و مواجر هستن و بعضی هم خودشون رو به ثمن بخش میفروشن. حالا چی تو این گروه چی تو این گروه دیگه خود دارن، ولی در حال اینجوری که بعضی ها دنبالی قدرت هستن، به خصوص بعضی از روشنفکرها با قدرت همخوانی دارن، برای اینکه هنوز نتونستن بین قدرت و بین آزادی یک توافق اساسی حل بشن و مشکل هم اصلا همینجاست. یعنی جامعه ما و به خصوص مذهبیونش فکر میکنن که اسلام با قدرت همسازه، در صورتی که اسلام با قدرت هیچ رابطه و هیچ وجه مشترکی نداره و اسلام اومده یک پیام آزادی بخش برای آزادی تمام بشریت، و کسانی که به اسلام به عنوان یک قدرت نمیدارن طبعا هر جا قدرت جمع میشه اونا اونجا جمع میشن، حالا چه بیجیر و مواجب باشن چه با مواجب باشن.
جناب ظفری، به یکی دو تا مطلب اشاره کردین، یه سوالی برای من پیش اومد، اونم این نوع رفتار قدرت که بسته به نیازش اصلا خودی و غیر خودی نمیشناسه. مثلا فرض فرمایید که کاری که آقای رفسنجانی در رابطه با آقای در محاکمه آقای عبدالله نوری کرد با اون که چندین سال وزیرشون بود، یا در رابطه با شهردار تهران آقای کرباسچی، یا مثلا این کاری که آقای خامنه‌ای، شما اگر مطمئنا همین خبر رو احتمالا دارین و مطمئنا نامه و مصاحبه آقای کروبی رو خوندین که حتی اشاره کرد که من وارد مبارزه انتخاباتی شدم یا نامزد انتخابات شدم، نه برای اینکه پیروز شدم، بلکه برای اینکه انتخابات گرم بشه و به گسترش مشارکت مردم چیز کنم. و نوع رفتار و تحقیری که در واقع جناح و آقای خامنه‌ای و جناحشون با آقای کروبی کردن، در واقع با آقای لاریجانی کردن، در واقع با آقای قالیباف کردن، این که معین این واقعیت است که قدرت خودی و غیر خودی نمیشناسه و حتی با خودی ها
دقیقاً.
حالا من و اینو در قرآن هم شما این نوع تحلیل ها رو بهتر از من میدونیم که هست پرش از این تحلیل ها و از این هشدارها، چطوری که بخش غالبی از روحانیت ما که متوجه این واقعیت نبودن و نیستن و نه تنها سکوت میکنن و سکوت کردن، بلکه مماشات کردن و مماشات میکنن. دوباره تجربه آقای منتظری بهترین تجربه است که ایشون تئوریسین ولایت فقیه به یه مفهومی بودن و بعد این آن برای ایشون آن روا رفته که میبینیم و که چندین ساله که در هستن انواع اقسام محدودیت ها. با این همه مثلا شما میبینید آقای طاهری اطلاعیه میدن که شرکت کنین یا بخشی دیگر روحانیت. من میخواستم نظر شما رو در این رابطه بپرسم.
ببینید اول یک مثالی میزنم بعد به توضیح این مسئله میپردازم. این سوالی که مطرح کردید دلایل متعددی میتونه داشته باشه برای هر کسی، یعنی برای هر کسی ممکنه دلایل متفاوتی داشته باشه، ولی یک دلایلی، یکی از بعضی از خواسته ها و تمام کسانی که تو این خط قدرت میرن یکسان هستن، یکسان دارن. یک روزی در تاریخ ها هست که در زمان خلفای عباسی، روزی هارون الرشید با امام داشت صحبت میکرد و بعد که امام رفت شروع کرد و هارون الرشید در وصف امام توضیحات بده مفصل که امام این ارزش رو داره، این رو داره، این رو داره، این رو داره، خلاصه مفصل توضیح بده فضل و فضائل امام رو. بعد این رو توضیح داد، مأمون جوانی بود اون روز، از پدرش پرسید خب اگر این فضائلی که شما گفتید در او هست، در واقع او باید خلیفه بشه نه تو. هارون برافروخته شد و گفت الملک و عقیم. اون روز اون جوان بود و متوجه الملک و عقیم نشد تا زمانی که پدر فوت کرد و به دست امین برادر مأمون به دست طاهر ذوالیمینین کشته شد و طاهر ذوالیمینین سر برادرش رو در مرو بود خدمت مأمون. ما سر برادر رو دید، سر امین رو دید، گفت آها الملک و عقیم که بر پدرم گفت فهمیدم یعنی چی. اصولا حکومت نازاست. این یک. دو، در تاریخ کشور ما شما میدونی که غالب پادشاهان نه تنها دوستان بلکه پسران خودشون رو هم نابود کردن. شاه عباس خودمون، نادرشاه خودمون، محمد شاه فامیلاش رو و دیگران.
بله.
یعنی در تاریخ ها سابقه بس کهن داره که پادشاهان از ترس این که فرزندشون یا برادرشون علیه اونها عمل نکنه، یا اونها رو کور میکردن، میکشیدن به اصطلاح اونو، یا میکشتنشون یا در قلعه حبس میکردن، و این بین تمام پادشاهان بوده. اما اینکه در دین چرا اینجور هست، دلیلش یه دلایل باز متفاوتی داره. در قرآن هست خیلی آشکار که ما شما به شما گفتیم که از طاغوت بپرهیزید و به طاغوت حتی مراجعه نکنید. در واقع طاغوت قدرت متمرکزی است که مسلط بر مردمه. اگر بخوایم مصداقش رو بگیم فرعونه. فرعون کیست؟ فرعون نماینده یک قدرتی است که بر جامعه اون دوران و از جمله بر بنی اسرائیل حاکم است و همچنین طاغوت های دیگه. در این رابطه دین و غیر طاغوت دینی و غیر دینی نداره. هر خیلی سریع و آشکاره که خداوند به پیغمبرش میگه، به پیغمبر که پیغمبرش میگه که انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیغمبر تو فقط وظیفت یاداوری و ذکره، تو سلطه بر کسی نداری. وقتی که خداوند خیلی آشکار نه تنها این آیات فراوانی هست به پیغمبرش میگه که تو سلطه نداری، چجوری به یک ولی فقیه میگه تو سلطه داری؟ علاوه بر این که حتی سفر نظر از این که آقای هم آقای حائری رحمت الله علیه، حائری یزدی فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که در کتاب حکمت و حکومتش مستدلن بر اساس همین استدلال غوزوی ثابت کرده که این ولایت فقیه نه در قرآن، نه در روایت، نه در عرف، نه در اجماع اصلا هیچ جایی مطرح نبوده و نیست. و این یک چیز من در آورده است که اولین بار ملا محسن نراقی مطرح کرده و بعد هم آقای خمینی از او اقتباس کرده. یک. دو، بعد آقای همین آقای کبیور،
بله دکتر،
هم دیگه که دوتا کتاب نوشته در اونجا، آقای کبیور هم به همین نتیجه رسیده، منتها در رابطه با آقای خمینی یه مقدار کوتاه اومده، ولی این استدلالش کاملا قوی و صحیحه که او هم استدلال کرده که ولایت فقیه نه در اجماع که یکی از ارکان اجتهاد شیعه است، نه در قرآن، نه در احادیث، نه در فقه، هیچ کدوم اینها چیز به اصطلاح پایه و اساسی نداره. کتابش هم روشن در ایران هم چاپ شده.
بله.
منتها مسئله این است که وقتی یک حکومتی شکل میگیره یک عده به دلایل مختلفی منافع دارن. برای اینکه این مسئله رو براتون روشن کنم، با اینکه یه مقدار طولانی میشه مسئله، ولی مجبورم این رو بگم. ما در زمانی که در اروپا بودیم، برای اینکه یک جا و مکانی پیدا کنیم برای برگزاری جلساتمون، یک جاهایی بود به نام سفایوتن به اصطلاح کاخ جوانان پرتستان ها.
بله.
در اینجا جوانانی که از مسیحیت میبریدن، اینها از طریق رقص و از طریق آماده کردن برنامه های تفریح و اینا رو میکشوندن به کلیسا. من به اون رهبر اونا که کشی بود مراجعه کردم و از سالون خواستم، سالون رو به ما داد، خیلی هم به ما کمک کرد. بعد برای اینکه این رابطه حفظ بشه جهگاهی دعوتش میکردم، با هم قهوه میخوردیم، یکی دو بارم با هم غذا خوردیم. ضمن بحث ها من متوجه شدم که او به مسیحیت اعتقاد نداره. یه روز مطرح کردم، گفتم آقای فلانی، من در زمین بحثه متوجه شما به مسیحیت اعتقاد دارید و چجوری که شما در کلیسا خدمت میکنید؟ گفت وضعیه اینجوره. و این در تمام روابط گروهی و حزبی و سازمانی مطرح هست. گفت وضعیه اینجوره که من در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم، بعد رفتم دانشکده الهیات رو تموم کردم. طبعا وقتی دانشکده تموم کردم جذب استخدام در سازمان کلیسا شدم. به مرور که کار میکردم یواش یواش اعتقادم به مسیحیت سست شد و در عوض به سوسیالیسم روی آوردم. اما دیگه نمیتونستم که شغلم از رها کنم سازمان کلیسا را. اگر رها میکردم بنا به دوستم رو یعنی همه چیز رو از صفر شروع کنم، از صفر دوست پیدا کنم، از صفر کار پیدا کنم، از صفر روابط پیدا کنم، و این برای من عملی نبود. در بسیاری از روابط، اگه شما الان در همین مشارکتی که گفتم قبلا گفتم که از 250 نفرشون مقامات بالای دولتی و مقامات بالای اقتصادی هستن، خب اینها ولو دم از اسلام بزنن، ولو نماز بکنن، ولو روزم بگیرن، ولی نمیتونن از این وابستگی، بریدن از این وابستگی ها بسیار سخته. به همین علت هست که پیغمبر ما میگفت که جهاد در واقع این جهادی که شما میرید با کفار میجنگید و کشته میشید، این تازه جهاد اسخره. جهاد اکبر مبارزه با نفستون و اون کار شبانه زوی و هر روزی. در واقع مهمترین جهاد بریدن از طاغوته که هر لحظه آدم خود به خود باش روبرو و مقابل هست. البته دلایل دیگری هم داره که بحث های مفصله که من فکر نمی کنم که الان این بحث ها در با این بحث های مفصل و گسترده مناسب یک چنین وضعیتی باشه.
بله.
اگر لازم بود در آینده میتونیم با هم بحث کنیم.
بله ایشالله. جان جعفری، من فکر میکنم که زورپذیری ما بیش از اونه که اون زورگو در وجودش باشه، اون زورپذیری ما در وجود ما اون زورگو رو به اون شدت بزرگ میکنه. یا
طبیعی اتفاقا یه مسئله که شما دقیقا گفتید، اگه یه انسان یه ذره همینه که در ایران هستن و تمام این کسانی که در خارج حمایت میکنن یه ذره به خودشون فکر به خودشون بر میگشتن و مراجعه میکردن، تمام قدرتی که یک قدرت مدار داره همین قدرتی که از آهاد جامعه میگیره.
بله.
اگر این جامعه اجازه نده از قدرت سو استفاده کنن، اون مثل برف آب میشه. الان در این رابطه بعد نبود که قبلا گفتم که آقای خامنه‌ای در صدد با شما سوال مطرح کرده که قدرت حتی دوست و دشمن نمیشناسه، این کاملا صحیحه. در نامه به کروبی، کروبی رو کاملا تهدید کرده.
بله.
همین سکش رو براتون میخونم. من وقتی آقای کروبی نامه میشه، آقای خامنه‌ای هیچ کلا جواب نمیده. میگه من به آقای کروبی بگویم من ایجاده با من رئیس مطالب شما را نگاه کردم، مطالبی شما گفتید به کلی دور از شأن شماست و در جهت ایجاد بحران در کشور. آقا گفته تقلب کردیم که ایجاد بحرانه. آیا متوجه هستید که چی کار میکنید؟ یعنی در واقع مخالفت با من میکنید. والله معلوم آقای کروبی چی گفته. آقای کروبی گفته که تقلبات اشکار شده، همه هم میدونن، تمام دنیا هم میدونن. آیا متوجه هستید که برای متوجه هستید که ایجاد بحران و بدبین کردن مردم کاملا در جهت خاص دشمنانی که خیلی برداشتن برای اینکه بلایی بر سر انقلاب و نظام جمهوری در بیارن که همه شما را در بر خواهد گرفت. اینجا گفته آقای در واقع به زبان بی زبان خاصه به این آقای کروبی که آقا اگه قرار بود پرونده شما هم هستا، در واقع این یک نوع لفافه گفتن و در ایما و اشاره گفتن که خودشون بفهمن. آقای خمینی هم خیلی از این روش اشاره میکرد و استفاده میکرد. اگر اعتراض به انتخابات داریم، اگر راه قانونی وجود داره، اگر اون خیلیت قانون عمل کرده، گفته آقای لحظ اول، گفته آقای لحظ به وزارت کشور بگی، به فلان بگی، این کارا خلاف کنه. حالا که این کارا کرده میگه مگه راه قانونی وجود نداره؟ یعنی خط خون بگیرید و هرچی من بگید میگم بگید چشم. چرا فضا را خراب میکنید؟ ممکن است دیگران نیز اعتراضات متشابه، پس وحشت از این داشته که دیگران بگن که این در واقع تقلبات و این افتضاحات واقع شده. آیا حق میدهید آنان بی‌پروا همه چیز از این سوال رو برن؟ دقیقه. من از شما مطلقا انتظار چنین برخوردی ندارم و من به قول قوه الهی دقیقا حالا دستش رو کرده و من به قول قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ایجاد کنند. یعنی تصدیق همه تون رو بدن. این به زبان بی زبانی اگه بخوای این جمله رو شفافش کنیم، یعنی گفته که به حساب همه تون میرسن، پرونده همه تون آماده است. به همین علتی که استدعای من ناقابل این هست که همه به هوش بیان، به این وضعیت و این نظام و این دیکتاتوری به آهادی از خود اونها هم رحمه دوست و دشمن هم نمیشناسه و نه تنها اون میشه، هیچ دیکتاتوری دوست و دشمن نمیشناسه مگر رضا شاه تمام کسانی که به قدرت اون رو از بین نبرد، مگر هیتلر تمام کسانی که اون رو به قدرت اون رو از بین نبرد، مگر آقای خمینی تمام این کسانی که عمرشون رو در این انقلاب گذاشتن همه رو از بین نبرد، و آقای خمینی بگه تمام دوستان خودش رو از بین نبرد من نخواهد بود. اینا فکر متاسفانه مردم ما زمانی که به خودشون مسئله برمیخورد اون وقت دادشون بلند میشه. این در واقع مقصر خود آقای کروبی بود زمانی که لایحه انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان در مجلس مطرح شد و آقای خامنه‌ای حکم حکومتی داد و کروبی اجازه نداد که نامه نمایندگان مطرح بشه، اون روز در واقع قضیه او باخته بود و میدون رو تموم کرده. میدونید که حداقل در اون نظام آقای خمینی گفت مجلس بالاتره و با کار آقای کروبی که در واقع مجلس رو به پس در این درجات خودش پایین آورد و در واقع گفت، در واقع با زبانی بی زبانی گفت که مجلس هیچ کاره است و در واقع اون فعال مارشا آقای خامنه‌ای است که هر کاری میخواد بکنه. این همون روز در واقع خودش رو حتمی بود. ولی اگر همون روز میگفت که به تو چه مربوطه، مجلس طبق فرمان رهبر و طبق قانون اساسی بالاترین مرجع و به تو چه ربطی داره، همین آقای خامنه‌ای سدیش میشه. برای اینکه من خودم حداقل در دورانی که ما بودیم و شما بعضیش ممکنه خبر داشته باشید، سر فرصت میگم، در چندین مورد که جامعه سفیستاد آقای خمینی جا زد مواقعی که جامعه نمیستد آقای خمینی پیش میبره. و این روش هر دیکتاتوریست، اگر در مقابل دیکتاتور ایستاده دیکتاتور جا میزنه و اگر نایستاده پیش میاد و به هیچ چیز هم اکتفا نمیکنه. بله
بله جناب جعفری، تو این نامه همونطور که فرمودید ترس آقای خامنه ای هم به خوبی دیده میشه.
چون کاملا اصلا روشنه.
بله یکی از
خیلی روشنه.
بله یکی از ویژگی های دیکتاتوران ترس داشتن است.
متاسفانه من نمیفهمم این مردم ما مثلا این تیپای روشن فکر تو به مردم که خود جای خود داره، ولی این تیپایی مثل مثلا آقای صحابی و مثلا فرض آقای زیبا کلام و نمیدونم بعضی ها که در خارج هستن و یا نهزت آزادی، اینا چرا اینقدر اینا که سیاسی هستن و میگن مصدق، هر دقیقا یه مقدار بنا بوی از مصدق میبردن. مصدق یک عمر بدون اسلحه بدون هیچی تک و دانه ها در برابر دیکتاتور ایستاد و اینا یک لحظه شم جرأتش ندارن. البته یکی از دلایل همینه که در بسیاری از این جریان ها خود اینا دست دارن، بعضشون البته.
غیر از اونم جان جعفری راه رو درست که میشناسن، یعنی متاسفانه دکتر مصدق امروز چهره مصدق، راه مصدق برای پوشوندن بسیاری از ضعف های ما ازش تو استفاده میشه.
نه چهره او بیش از بیش روشنه. به خصوص من هر وقت باز حتی این خاطرات و تعلمات و به اصطلاح زندگی من غلام حسین مصدق بر کنار پدرم رو میخونم، واقعا تحسین میدم و هر دفعه که میخوام دو تا نکته جدید پیدا میکنم که این مرد با بدون با دست خالی که زوری تونسته تا آخرین لحظه حیاتش، حتی تا لحظه مرگش، در برابر طاغوت و طاغوتیان زمان خودش بیسته و دستاوردهای بسیار بسیار ارزنده داشته و به همین علت که نام او جاویدان علی رغم تمام این تحریف تاریخ ها، علی رغم تمام این عملکردها علیه مصدق، ولی روز به روز در کشور ما و در جهان همینجور که نامش پایدار بود پایدار و جاوید خواهد ماند.
کاملا درست.
جناب جعفری، پس با اجازهتون برسیم به اون قسمت دور دوم انتخابات. عرض کنم که بهتر از من میدونی و شنوندگان میدونن که بحثای گوناگونی وجود داره و مثلا این عرابه حمایت از هاشمی رفسنجانی یا سوی نیروهای یا مثلا بخشی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب، وابسته به اصلاح طلب، نزدیک به اصلاح طلب و غیره برا افتاد بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات روز جمعه 27 خرداد. حالا سوال این است که اگر در انتخابات 27 خرداد تقلب صورت گرفته باشه، همون جوری که شما فرمودین و بسیاری دیگر شواهد و دلائل نشون میدهد، پس شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات روز 3 تیر هیچ تأثیری در نتیجه اون انتخابات اون روز نخواهد داشت؟ من اگر قرار است که این امکان رو دارم و توانایی رو دارن که با یک همچین بازی آقای احمدی نژاد رو به دور دوم برسونن، پس احتمالاً احتمال خیلی زیاد راحت خواهند تونست که روز جمعه آینده هم همین کار رو بکنن. اما اگر این احتمال به سبب این فرض غلط باشه، این اطلاعات غلط باشه و تقلب بیان صورت نگرفته باشه و مردم واقعا 63% شرکت کرده باشن و باز هم آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد به انتخابات به سبب مرحله بالا دور دوم رسیدن و مردم شرکت مردم منجر به این بشه که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب بشه، من از فرمایشات شما اینطور برداشت میکنم که تفاوتی در اساس نخواهد کرد، برای اینکه از جمله اینکه آقای رفسنجانی هم مثل آقای کروبی و خیلی های دیگر همچون آقای خامنه ای و دیگرانی که 25 سال در این حکومت بودن دارای پرونده های سنگینی هستن و همه از همدیگه خبر دارن، بنابراین در چارچوب اون نظام حتی اگر هم بخوان، حالا چون یه دهی از این دوستان ادعاشون این است که مثلا آقای خاتمی این خاص رو و این توانایی رو نداشت که وایسه سر خواستای اصلاحات، شعارهای اصلاحات. اما اینجوری که شما میفرمایید آقای رفسنجانی با توجه به اون ساخت حقیقی که در جامعه نظر قدرت وجود داره در حاکمیت، حتی اگرم بخواد بر فرضی که فرض کنیم آقای رفسنجانی حالا یه دفعه یه شب از خواب بیدار شدن و انسان بسیار دموکرات و آزاده و شب قدرشون فرا رسیده و بیدار شدن از اون خوابهای وحشتناک گذشته و به جای اینکه بحران بسازن حالا میخوان واقعا بحران حل کنن، ولی ساخت حقیقی قدرت، ساخت حقیقی استبداد حاکم بر ایران همچین اجازه ای رو بهشون نمیده. درسته برداشت من؟
بله. برای اینکه این مسئله رو، یه مقداری مسئله رو من از نظر خودم بگم، از نظر من همینجور که گفتید چه آقای هاشمی بیاد و چه آقای احمدی نژاد فرق نداره، از نظر من یکی. اما فرق به لحاظ خود آقای هاشمی و خود آقای احمدی نژاد داره. آقای هاشمی نژاد، میگم آقای هاشمی رفسنجانی، کسی است که در تمام این جنایاتی که در طول این 25 سال واقع شده شرکت مستقیم داشته، در یک کدوم از در جریان جلوگانگیری شرکت اصلی داشته که من خودم شاهد قضیه بودم، در جریان جنگ و طولانی کردن جنگ نقش اساسی دست او بوده. حتی آقای خمینی در بعد از فتح قرمشهر بنا به گفته آقای احمد خمینی متمایل به صلح بود و آقای هاشمی میگفت که ما میتونیم بحثا رو بگیریم و یک انقلاب اسلامی هم در عراق وجود بیاریم و صدام رو از اریکه قدرت بیاریمش پایین، و با وجود اینکه حاضر بودن غرامت هم بپردازن، قرارداد الجزایر رو هم محترم بشمورن نکردن، تا اینکه آقای خمینی رو برد به جایی که آقای خمینی مجبور شد که جام زهر رو بنوشه و جنگ رو ببازن و این رو پیروزی نام گذاشتن. این از دستپخت‌های بربر جبل آقای هاشمی رفسنجانی. در درجه دوم آقای متاسفانه این روشنفکرهای ما بخششون حتی حال و حوصله دقت به مطالب خود این آقایون رو هم ندارن، و الله اگر مطالب خود این آقایون رو هم میخوندن میفهمیدن که کسی که در تمام 26 سال کارش جنایت و چاپیدن و تجاوز به اموال و جان مردم بوده، چجوری حالا حاضره که یهو دموکرات بشه، دموکرات منش بشه. یک روزی وقتی در زندان بودیم، باز این رو بگم بیرابطه نیست، بعضی از دوستان مطرح میکردن، کسانی مطرح میکردن برای اخفال کردن کسان دیگر که شما الان به ما الان استبداد برقرار میکنید، وقتی که برای این که ضد انقلاب و چپی ها در کشور قدرت دارن، وقتی ضد انقلاب از بین رفت و چپی ها از بین رفتن ما آزادی برقرار میکنیم. من به اونا میگفتم که خب نظر حسابی وقتی تو الان دیکتاتوری برقرار میکنی چطوری میتونی آزاد، به مجرد این که آزادی برای خودت رفتی. و این فرمول به این ساده رو بسیاری از دوستان خود ما و بسیاری از کسان دیگه متوجه نمیشدن که هیچگاه دیکتاتور نمیتونه که آزادی خواه بشه. به مجرد این که آزادی خواه بشه باید سوال به دفکار گذشته است، و وقتی از کار گذشتهش قرار دوست جواب و سوال پس بده، بنابراین نمیتونه که اون آزادی خواه بشه. این خیلی چیز مشکلی است. برای اینکه بگم که او در واقع آقای هاشمی در تمام اینو دست داشته، حقیقت رو اگر بخواید، ولی در اون کتاب من توضیح دادم، کتاب جامعه شناسی زندانی و زندانبان صفحه 73 تا 77 که اونجا استدلال کردم بر اساس خود گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی که ولی فقیه پشت پرده بوده، حتی آقای خامنه‌ای، آقای خمینی ولی نعمت خودش رو هم کنترل می‌کرده. اگر آقای خمینی هم کاری می‌خواست انجام بده، بعد اول اجازه می‌گرفت به سری. این که میگم نخیال کنید که احتمالاً از رو هوا میگن. میگه که خاطرات در واقع خاطرات 28 خردادش میگه آخر شب. این از خاطرات 28 آقای هاشمی.
28 خرداد آقای جعفری، 28 خرداد 1360.
چت بله درسته. آخر شب احمد آقا تلفن کرد، معنی اینکه پیام امام رهبرشون در واقع از تلویزیون پخش نشد شکایت کرد و گفت پیام را در اجتماع مردم امجدی خوانده و مردم شعارهای پرسوری علیه بنی صدر و ریگلارها دادن. از آقای لاریجانی که همون روزم سانسور کی آقای خمینی هم بوده، به دستور آقای خامنه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای لاریجانی توضیح خواستم، گفت برای پاک کردن شعارهای تند وقت زیادی مصرف شد و به برنامه بعدا پخش خواهد شد. برو به وقت خیار چی میگم جدید، برو وقت نی فلان یه درد مسئله هست،
وقت نی بیا،
وقت نی بیا. اینج بعد خب دوباره در یکی از خاطراتش که میگم احمد آقا و اینم وقتی مشکل براشون پیش میومد مجبور بود آقای هاشمی حل کنه، در واقع همه کار آقای هاشمی بود. خاطرات دو بهمن 1360 میگه اول شب احمد آقا آمد و درباره اینکه خواهرش در قم کلاس‌های تعلیم بی‌سوادی تشکیل داده و اکنون مورد تعرض حزب الله یا قرار دارد چارچوبی داشت، مشورت کرده در مصاحبه بگوید مشورت کرده. ببینید تمام کارشون دروغ و حقه‌بازی. مشورت کرد در مصاحبه بگوید که نهضت آزادی در تصمیم رفتن امام از عراق به پاریس نقش نداشته است. یعنی حتی اینا کوشش میکنن تاریخ رو هم عوض کنن. و آقای احمد خمینی اینقدر از هاشمی حساب مرده که گفته خب حالا من میتونم بگم که نهضتی هم در رفتن آقای خمینی از بغداد به پاریس نقشی نداشتن. بعد مهمتر از این که یک دفعه آقای خمینی دستور میده، باز یکی از روزهاست در همین روزا که موسیقی رو در از رادیو تلویزیون پخش نکنند. بعد آقای هاشمی میگه که بهشتی رو فرستادم که جلو این کار رو بگیره، برم جلو این کار رو هم گرفت. در واقع میبینی که اینها قدرت اساس مسئلهشون بوده و حتی اون ولایت فقیه هم بهانه بود، حتی دنبال فقیه هم نبودن. دنبال من اعتقادم اینه که هاشمی دنبال فرصت هایی بود، دقیقا نقش امرهات رو بازی میکرد و دنبال این بود که انگشتر رو به اصطلاح اون انگشتر از دست آقای خمینی و یا خامنه‌ای بیرون بیاد و بره دست خودش. الان هم تمام کوشش هاشمی رفسنجانی اینه که چون وضعیت خودش رو در مخاطره ببینه، میبینه میخواد نقش اساسی بازی کنه که کسی نتونه متعرضش بشه و این اصل و هدف واقعی اونه. متاسفانه مردم ما نه این کتابایی که در ایران چاپ میشه میخونن، نه حرفایی که خود هاشمی میزنه. از جمله من یادم هست موقعی که جریان مکفارلین فاش شده بود، آقای هاشمی با یک بحث و ترس و وحشتی اومد سخنرانی کرد. در یک سخنرانی اول و آخر و وسط چندین نوع دروغ این مسئله رو بیان کرد. اگه یک آدم روشن فکری باشه و دو تا از این سخنرانی رو بذاره بغل هم و این دروغاشو در بیاره، آیا نباید به این صرافت بیفته؟ کسی که دائم کارش دروغ و دروغ سازی چجوری میتونه آزادی خواه باشه؟ یک نکته رو بهتون بگم که این خیلی اساسی. یک روزی شخصی از پیغمبر پرسید که آیا مسلمون ممکنه شراب بخوره؟ گفت بله. گفت ممکنه دزدی بکنه؟ گفت بله. گفت ممکنه فلان کار بکنه؟ گفت بله. گفت ممکنه دروغ؟ گفت خیر، مسلمان دروغ نمیگه. پس بنابراین به همین علت که در قرآن است الا لعنت الله علی الکاذبین، خداوند کذاب را تا روز قیامت لعنت کرده. اون وقت این کذابان حالا به زعم بعضی از آقایون روشن فکرا فکر میکنن اینا میخوان بیان آزادی طلب بشن و این به نظر من میرسه که اگر اون بیاره همون بلایی که در دوران 8 سال حکومتش به وجود آورد که کسی حتی در مجلس جرأت باز هم آقای گنجی گفته، هم آقای باقی گفته، هم دیگران گفتن، حتی در مجلس که جرأت نمیکرد نطق بکشه، یه عده اوباش و پاسدار رو مراقب کرده بود که هر کسی به اصطلاح مخالفتی میکرد بیرون اومد میزدنش. این رو آشکار تو این کتاب ها هست و من خودم چندین نوبت خوندم و اطلاعات دقیق دارم. یک چنین کسی رو سوال باید از اون آقایون بالاخره باید بدونن، آقای صحابی باید بدونه، آقای دکتر یزدی باید بدونه، آقای زیبا کلام باید بدونه، بالاخره یک روزی باید در رابطه با این موازی که اتخاذ میکنن پاسخ پس بدن. آقای هاشمی عوض بشو نیست، این که از آقای هاشمی. آقای احمدی نژاد هم که دیگه لازم به گفتن نیست، خودش هم در شهرداری تهران کارش مشخصه که چیکارایی کرده، میخواد همه تهران رو گورستان بکنه که جلوشی گرفتن، و هم در قتل‌های زنجیری دست داشته و حتی در قتل‌های خارج از کشور دست داشته، این هم همه میدونن. خب یک چنین کسانی رو اگر شما میخواهید که به اینها تمکین بکنید، خب به اون شاه بدبخت بیچاره میکردید، اون شاه که به مراتب از اینها اقلا قتل اینجوری نمیکرد، اون بیچاره که بسیاری از قتل‌ها رو نکرده به گردن اون گذاشتید شما، یعنی شما منظورم مخالفین اون دوران. بنابراین اینها باید همه بدونن که یک روزی باید پاسخ بدن. به نظر من میرسه که بهتر، من فکر میکنم که باید جامعه ما علل خصوص جوانها، دانشجویان و اونهایی که هنوز به چیزی نرسیدن، نه اونهایی که به آلاف علوف در جمهوری اسلامی رسیدن، لباس ترس و وحشت رو از تنشون به در بیارن و با نگفتن بر انتخابات دوم به جهانیان نشون بدن که ملتی رشید، عاقل و بالغ هستند و توان اداره کشور خودشون رو دارن. این یک مرحله است و در مرحله بعد به سازماندهی ملت خودشون دست دسته 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر به سازماندهی بپردازن جهت استیفای او و از دست رفتشون. من این به اصطلاح این من فکر میکنم که الان بهترین موقع است که باید بیدار بشه این جامعه ما و اجازه نده که بیگانگان به علت وجود دیکتاتوری استبداد و حکومت فردی طالبانی و یا صدامی که آقای هاشمی یا هر کدوم اینا بیان که مورزه و هیچ چیزی رو عوض نمی کنه.
بله، من فکر میکنم جناب جعفری منظور شما از این قیاس بین اون رژیم و شاه و این رژیم انتخاب بد و بدتر نبود، قطعا فقط یک قیاس بله عمل کرده بد و بدتر.
در اون مصاحبه قبل گفتم من به دوستی از خودم بعد از اینکه یکی از دوستان خودم بعد از اینکه مدت ها به هم آشنا شدیم در زندان و جیکوبی که همه رو پیدا کردیم بهش گفتم دوست عزیز، گفت چی میگی؟ گفتم من هر چی فکر کردم میدونی با دوست هستم و چقدر با هم دوستیم. گفتم من هر چی فکر کردم فهمیدم اختلافتون شد باشه چی بود، روش منه چی که داری همون روش منه چه حقیقت شد من آدم یه مرده سر گفت با حقیقتش رو بخواهی جرد فرزون منم نمیدونم. من میخواستم این مطلب رو گوش داد بکنم.
بله بله، همون منظورم عمل کرده بد و بدتر، نه انتخاب بین بد و بدتر.
نه خیر اصلا.
بله بله.
من نیست.
کامل.
بنابراین من فکر میکنم الان جا داره که به این پیام قرآنی این جامعه ما، زبانهای ما، دانشجویان ما، روحانیون ما، روحانیون آزادی مسلمان آزادی خواه ما به این پیام قرآنی توجه کنن که اگر با اتکال به خداوند لباس ترس رو از تنشون در آوردن و با دست خود نیروی خود رو در اختیار استبدادیان نگذاشتن، باید مطمئن باشن که دیکتاتوران و فرعونیان عقب خواهند نشست و آینده از آن آنها خواهد بود. منتها مهم اینه که این ترس و وحشت طبیعی که هر دیکتاتوری تمام کوششش اینه که با ایجاد رعب و وحشت همه را ساکت میکنه و همه جا را نفس میکنه، و این جامعه است که باید به خودش بیاد و بیسته و بگه ما هستیم. همین اندازه که اینا بگن ما هستیم، اونا در واقع نیستن.
دقیقاً، یعنی ذهنها رو باید از زور باوری بشوییم.
دقیقاً.
بله، خیلی سپاسگزار جناب جعفری، لطف کردید و بعدم براتون آرزوی تندرستی میکنم. انشالله که
من هم به همچنین امیدوارم که خداوند مردم ما را از دست این دیکتاتور ولایت فقیه و هر دیکتاتوری نجات بده و جامعه ما را به سمت سلامت، شکوفایی، آزادی و استقلال واقعی رهنمون بکنه.
درود به شما.
انشاءالله که و برای اینکه اون بشه جناب جعفری، امیدوارم که هر زودتر اون بشه، باید که باید اول از زندانی که خودمون برای خودمون درست میکنیم رها بشیم تا بتونیم
اون زندان بزرگ رو اول ما اراده بکنیم که این رو بخوایم یواش یواش از اون زندانم به در میایم. اول باید ما بخوایم تا بتونیم بفهمیم درگیر چه زندانی هستیم.
زنده باشیم.
اگر نخوایم اصلا نمیفهمیم که تو زندان هستیم.
زنده
باشیم. که بسیاری نمیدونن که تو زندان هستن.
زنده
باشیم. زندانه.
حالا زمانی که اونا فهمیدن قضیه تمومه. ولی من امیدم این است که علارغم این که میگن الان من استدلال کرد طبق این آماری که خودشون دادن 30 به اصطلاح گفتم الان نگاه بکنم این که گفتن 60% این حرف بسیار بسیار بی‌معنی است. طبق این آماری که دادن 38% از وادیین شرکت به اصطلاح نکردن.
بله.
در واقع هول و هول که 60% شرکت کردن که اون تقلبات رو نمیتونیم به تقلبات قطعی است. بله کسی مثل آقای کروبی که حکم ولایتی رو قبول داره و هر لحظه مشاور آقای خامنه ایست و بعد از طرف شورای مصلحت نظام تو خبرگان همه ایناست، او نمیاد دیگه این کار رو بکنه و ببین کار و سخونش باید رسیده باشه این حرف رو بیان بکنه.
انشاءالله که از این زندان جهل آزاد میشیم و چشم به دنیای روشنی ها باز میشیم.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم.
امیدوارم خداوند توفیق بده در روشنگری و به اصطلاح باز کردن دید مردم. یه روزی با دوستان حرف می‌زدیم در رابطه به همین رادیو شما بحث می‌کردم، من گفتم حداقل اگر این رادیو آزادگان بتوانه یه بخشی برای اونها چیز رو آگاه بکنه نسبت به مسائلی که می‌گذره در اساس خودشون، این رسالت تاریخی خودش رو انجام داده.
سپاسگزارم، خیلی ممنون ازتون. باز هم براتون آرزو تندرستی میکنیم و با سپاس از پذیرش دعوت ما.
به همچنین.
شب شما بخیر آقای جعفری.
شب بخیر. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در رابطه با نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توجه می‌فرمودیم. به همراه همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم با شنوندگان عزیز در این بخش برنامه خدافظی میکنم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی چند به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.